ها دیده میشه. درمان با رمدسیویر، انوکسوپارین و دگزامتازون آغاز میشه. 3-4 روز بعد بیمار در بیمارستان دچار افت اوتوساتوریشن به حدود 85% میرسه که به ICU منتقل میشه، که متاسفانه علارغم درمان ها با تابلوی ARDS و پانکراتیت حاد فوت میکنه. به نظر شما کدام گزینه از گزینه‌ای که خدمتون تقدیم خواهم کرد گزینه نادرست هست؟ گزینه های امشب: گزینه 1، مصرف کپسول اومپرازول صبح ناشتا و نیم ساعت قبل از شام از 6 ماه قبل در سیر درمان و سرنوشت این بیمار تأثیر داشته. گزینه 2، درمان های آنتی وایرال جهت این بیمار دیر شروع شده. گزینه 3، ویروس کووید 19 میتونه باعث پانکراتیت هم بشود. و گزینه 4، همه گزینه ها صحیح هست. که این گزینه همه گزینه ها صحیح هست رو در برابر اینکه کدام گزینه غلط هست ببینید. متشکرم، امشب راهنمایی کردم در مورد اینکه این پرسش هم زیبا طراحی شده و خب نکاتی هم درش مطرح هست، امیدوارم دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن. 3102 سامان پیامکی ما هست که گزینه های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه میتونید از طریق این راه ارتباطی با ما در میون بگذارید. خب به پیامک ها سر بزنیم و ببینیم انتخاب دوستان چگونه است. 0990-212 گزینه 1 را انتخاب کردند. گزینه 4 انتخاب 0910-539 هست. گزینه 591-559 گزینه 1. 0919-791 از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردم. خیلی وقت بود ازتون پیامک نداشتیم. خوشحالم که دوباره به جمع دوستان خودتون در سپهر دانش پیوستید. از سمیروم 0913-275 گزینه 4. سفر 135-255 این دوست عزیزمونم گزینه 4 رو انتخاب کردن. دوست عزیزمون جناب فرهاد، خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. گزینه 4 رو انتخاب کردن. یک پیامک دیگر هم برای ما ارسال کردن که نوشتن من فکر میکنم گزینه آخر با نحوه طرح سوال مغایرت داشته باشن. متشکرم از شما. صفر 910-346 از اصفهان گزینه 1. صفر 111-701 از بندر ترکمن گزینه 3 رو نادرست دونستن. صفر 935-988 گزینه 2. صفر 912-744 گزینه 1. صفر 911-397 نوشتم با تشکر از توضیحات جناب دکتر طراح سوال و نکته این که مراجعه به درمانگاه به جای مراجعه مستقیم به بیمارستان و دست دادن زمان طلایی گزینه یک هم گفتن تأثیری نداره و انتخابشون گزینه یک هست. متشکرم از شما. خب متشکرم. اما در مورد این که دوست عزیزمون گفته بودن که حالا یک زمانی رو صرف کردن که رفتن درمانگاه و مستقیم میرفتن بیمارستان، الان به هر حال فضای درمانگاهیمون، فضای کلینیکای 16 ساعته و مرکز منتخب دارن خدمات بسیار شایسته ای رو ارائه میدن و بار بیمارستان ها رو کم کرده، از اون طرف ارائه خدمات رو آسان‌تر کردن برای بیمارانی که حالا مبتلا هستن به کووید 19 و خیلی خدمات ارزشمندی رو در این دوران کووید انجام دادن که حالا شاید با توجه به نوع درمانی که انجام شده یا مسئله از این دست منظورشون بوده که زمان طلایی رو از دست دادن و ممنونم. به هر حال هر کدوم از درجه بندی ها و سطوح ارجاع در مورد بیماران اهمیت داره و خب خواستم رو این تاکید مضاعفی داشته باشم. خیلی متشکرم از دوستان عزیز. باز هم پیامک هست، در فرصت های بعدی بهشون خواهیم پرداخت. و اما محور موضوع برنامه امشب ما در خصوص بیماری های نورودژنراتیو مغزی هست و تمرکزمون بر بیماری پارکینسون خواهد بود. در بخش پیشین که دوستانی که حالا با ما همراه نبودند خدمتون عرض کنم، در بخش سپهکوف جناب دکتر چیتساز در خصوص تعریف زایات نورودژنراتیو برامون گفتن و میخواییم در این بخش در مورد پارکینسون بیشتر صحبت بکنیم. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب دکتر فرامرز امیری، نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر امیری، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و سلام خدمت شنوندگان فرهیخته.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر امیری، در واقع با ظهور سالمندی، یعنی یه جورایی وقتی تلاش کرد بشریت برای اینکه بیماری ها رو کنترل بکنه و رفاه و تکنولوژی اومد، به تبع افزایش سن رو داشتیم و افزایش سن یکی از مشکلات و مسائلش که پیدا شد این بیماری های نورودژنراتیو مغزی هستن که با در واقع سن درش خیلی نقش داره. میشه در موردش یه مقداری برامون بگین که آیا اجتناب ناپذیر هست یا اینکه از همین ابتدا یه سری دیتا و اطلاعات از شما داشته باشیم در این خصوص که آیا میشه کاری انجام بدیم که به این سمت و سو نریم یا دیرتر بریم؟
اصلاً میل به جاودانگی و میل به بقا حد اکثر منطقه آرزوی بوده که از خیلی قدیمتر تو افسانه‌های سومری هم بوده. این افسانه معروف گیلگمش هم شما میخونید، همه دنبال این بودن که دیرتر پیر بشن، بیشتر زندگی کنن. تمام که همین الان هم ما همین هستیم، همه میگن که خسته شدیم ولی به افراد پیر هم صحبت میکنن که دقیقه 95 هم دوست دارن بمونن. هر کسی دلیل برای موندن داره، اینقدر علیرغم تمام مشکلات زندگی شیرینه. ولی واقعیت این هست که حداقل در بدن انسان، نه ازمان در مغز، یک سیکل سلولی مشخصی وجود داره و متاسفانه یک سیکل مرگ مشخص طراحی شده از بعد وجود داره. ما اصطلاحا بهش میگیم آپوپتوز. یعنی این سیکل حالا شما میتوانید اشتباه بکنید که داروهایی که میبینید به عنوان پروتکشن باشه بیان حالا تاثیر عوامل آسیبزا به سلول و بعد از بدن رو تنفر کنید، این سیکل آپوپتوز تاثیر بندازه. این اتفاق تا الان متاسفانه نیفتاده. برای همین متاسفانه ما طول عمر خیلی مشخصی داریم و نه ما، تمام پستانداران طول عمر مشخصی دارن و هر ادعایی که بیش از این میشه بیش از عملا نتونستن کاری انجام بدن و این لاجرم ناشی از سن هم
آقای دکتر امیری، ما صدای شما رو به خوبی نداریم.
الان بهتر شد؟
بله بله، بفهمید، خواهش میکنم.
بله، من همین شما درست فهمیدم این آرزوی سن و کاری هم نمیشه کرد. ما به سیفه مریضان رو میگیم که میگن چی کار کنیم، به سیفه من میگن بریم افتاری، میگن چرا، میگم دارو جوانی بخورید، از دست ما کاری برده میادیم. دیگه بعضی از بیماری ها مثل سکته مغزی، مثل همین پارکینسون مثل دمانس متاسفانه عارضه مختل دوتن و عوارض سن هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس بریم سراغ آنچه که در مورد پارکینسون میخواییم صحبت کنیم. آقای دکتر، پارکینسون در واقع خب علائم مختلفی داره. شاید محمد علی کلی، بوکسور معروف جهان، رو در واقع به عنوان یکی از نمادهای پارکینسون همه باش آشنا هستن. به هر حال علائم مختلفی که در این بوکسور در واقع ظهور کرد باعث شد که جام جهانی هم نسبت بهش دید دیگری داشته باشه. برای اون میگین این علائم از کجا شروع میشه؟ یعنی از چه سنی شروع میشه اصلا پارکینسون و اولین علائمش چگونه است؟
من مختصر توضیح بدم. اون این هست که بیماری پارکینسون بیماری حرکتی
بله.
به اسم موفن دیزورده میگن. برای همین یه تخصصی به اسم موفن دیزورده خب میرن دوره میبینن عزیزان میان. خب این یکم تداخل داره با کارکرد حرکتی ما طبیعتاً. ولی این با مسیر حرکتی فرقه. مسیر حرکتی بدن مسیر کوتیکال اسپاینال هست، یعنی از نایه پروموتور در نایه فرونتال مغز منشأ میگیره، الیاف که میدونیم یاد به عضلات ارادی منجر میشه و منجر به حرکت میشه.
بله.
مسیر اکستراپیرامیدال یعنی مسیری که از کوتیکال اسپاینال هست نیست، جدای از اون هست، اکسترا از این مسیر هست. مسیر کوتیکال اسپاینال چون این در مجالای و در بسرال مخواد تقاطعی به اسم پیرامید ایجاد می کنه، مثل مسیح پیرامیدال هم می شنسه به این جلگانگلیا و عیزه منظر به اون مزید اکسا پیرامیدال هستن. در خود حرکت نقصی ندارن ولی در کیفیت حرکت نقص دارن. به عبارتی یک سری حرکات اوتونومی هست، مثل میلی شما هم صحبتن در دستاتون دارید، فعالیتی در همزمان راه می دارید، پاتون رو دستتون رو می دید. خیلی کارکرده حرکتی که من قرار نیست هر لحظه تصمیم بگیره، حرکات اوتونوم بهش میدهیم. این حرکات اوتونوم رو ما مغز پذیرفته داره، بیزار گانگلیا یا هم مسیرهای اکستراپیرامیدال موکول کرده و اختلال در این مسیرها یا مسیرهایی که بعدم بیشتر صحبت خواهیم کرد مسیر اکستراپیرامیدال، کیفیت حرکت ما رو متاثر میکنه ولی حرکت ما رو متاثر نمیکنه. از دلیل بیزار ویکنس نمیشه ولی اون اندامی که اختلال پیدا میکنه کفایت حرکتی کم میشه، سفتر میشه، لرزشی پیدا میکنه. برای همین این میشه بیماری پارکینسون. حالا این میشه فرمودیم این که فرمودیم سویش چقدر خود متاسف با واقع که بعد از 60 سالگی سویش به صورت سهمی افزایش پیدا میکنه. به نظر میشه یک سدور اصد افادیتی رو درگیر میکنه. ما بیماری پارکینسون رو عرض میکنیم چیزی ما بعدا که به طرف صحبت خواهیم کرد شکل پارکینسون هفته ایگه پارکینسون اسم دارویی ما خیلی بیشتر از این اصلا میبینیم. تظاهرات پارکینسون الزاما مساوی با بیماری پارکینسون نیست. بهتر خواهیم گفت از بیماری مغلط هستن از جمله داروهای اعصاب و روانی که خیلی زیاد داره مصرف میشه و تظاهرات خفیف پارکینسون ایجاد میکنه و متفاوته. ولی عموما بیماری پارکینسون که بیماری یعنی شرایط پارکینسونی که ناشی از عللی شناخته شده نیست، به عبارت ایدیوپاتی که به عبارت شما دفعه درست فرمودید نورودژنراتیو که یک بیماری پیشرونده تخریبی در ناحیه از مغز هست، معمولا بالای 70 سال دیده میشه. تقریبا آقایون خانمان به یک میزان هست، بعضی در خانمان کمی میزان به خاطر هورمون استروژن کمتر هست. معمولا دو گروه علائم اصلی داره، عزیزان همه میدونن این دو. یک تفتاد معروفی داره یا تریاد معروفی داره، ترمور هست، سلسلت پایین تشکیه تفاهم در ترمور و اشتباه تشکیه کدوم هست، برادیکینزی یا کنجی هست و رزیزیسی یا سفتی عضلان هست. این علامت چهارمی هم هست که به عنوان علامت کاردینال و اصلی میشناسن جزء چهار علامت اصلی پارکینسون، اون اختلال حفظ تون پستیکولا نفر این بالانس پیدا میکنه. چون این بالانس فرق ناشی از اثرات اختلال اتونومیک نیست، ناشی از اختلال مخشهی نیست، ولی بالانسی که نمیتونه حفظ کنه و این باعث زمین خوردن های متعدد میشه و عوارض ایجاد کنه.
بسیار
به عنوان تضاد حرکتی میشناسیم که جلوتر صحبت خواهم کرد. تضاد غیر حرکتی هم وجود داره که معمولا به چشم نمیاد و اونا خیلی اذیت کننده تر هست برای حساسیت داخل علائم پارکینسون.
بسیار خیلی متشکرم. خب آقای دکتر امیری، چه عواملی حالا جدای از اون افزایش سن و مسائلی از این دست میتونن توش نقش داشته باشن؟ مثلا آیا اون مشت زدن هایی که در بوکسورها اتفاق میفته میتونه در این زمین نقش داشته باشه؟ صحبتی در این زمینه هم هست؟
اصلا همینطور هست. اصلا بیماری پارکینسون میتونه یکی از تروما باشه. یکی از برای مبنای همین محمد علی کلی رو عامل کرده بودن و هر چیزی بود. حالا من هم حتی در کشور ما تو مدت بوکس که میخواستم ممنوع کنن مثال کلیر میزن بودن نگاه کنیم بوکس این ها زرزا که بعد دیگه اینقدر در عباس مرزی اینقدر پرتحصدار نیست برای همین سیم رسپندی ورزیس های آسیب رسان بوکس رسپه 13 هم به پیدا کرد اسکی رسپه 4 رو پیدا کرد فوتبال رسپه 4 رو پنجم به 6 رو پیدا کرد یعنی اینقدر هم که ضربات مغزی اصطناب می شود اینقدر نیست سلطمان این ضربات مغزی فقط در بکسرها می زفتی بلیستان که ضربات سوت ناگهانی خود می دهدن اینجا هم ادعا کردن ولی هیچ موقع ثابت نشده ولی مرسا هست به عنوان یک استیلیجی حتی اول در مواید دیده می شود یکی از مواید پس همین ضربه ها هست و اون کار در معادن هست این مصباح شده هست معادن منگنه و سموم در واقع آلی غیر آلی فلزات سنگین می توان از زمین ساز بشود مسئولیت با مونوکسی کربن مصرف هست بعد از توکسیسیت دستیر درمان دستیر بعد از وقت توکسیسیت مصنوعات با متانول یکی از کیسر اصیل بسن پاسیسونیست هست پس عوامل محیطی نقش دارن ولی عوامل محیطی که اصطناب که بانه ریسپاکتور نیست گرسه محتقل این دستیر بیماری پارکینسون مثلا کمبود ویتامین دی 3 پیشرفت بیماری تخصیل میکنه یعنی بیماری سرعتش تخصیل پیدا خواهد کرد و حتی تمروز پس در سرور پیدایش هم نقش اکیولوژیک مطرح میکنن ولی علالی که برایش مطرح میشود علال محیطی هیچ کدوم ثابت شده نیستن و از این از وزیم باید بفضلیم که به عنوان یک آفتکوز یا مرگ زودست سلول های ترسو کننده دوپامین در ساقه مغز
بسیار عالی. و آقای دکتر وقتی که یک بیماری با علائم پارکینسون میاد چه تشخیص افتراقی هایی در ذهن ما باید شکل بگیره از داروها گرفته که حالا بهش اشاره کردید و سایر موارد؟
بله معمولا که پارکینسون معمولا که پیش میام معمولا که مراجعه اول اغلب افراد مسن هستن
بله
یعنی ما اصلا جوونال پارکینسونیسم داریم که یعنی پارکینسون زیر 45 سال اون بحثی که داشت اغلب مواد ژنتیکی هست خلال مفهوم میتوکندریال دسته بسید ولی در همچنین شما فرمودید ما تشخیص افتراقی مریض که میاد پیش ما بلا خواسته ما که پارکینسون نمیزنیم اول علائم رو میبینیم و این میبینیم از حداقل دو تا از چهار تا علامت که داشته باشه ترمور امید لرزش من باید خوشتون ترمور نمیشن ریویدیتی ترادیکینرژی و اصطلاحا لاس آف فسترال کنن اصطلاحی کنه فسترال هست معمولا مریض پارکینسون دقت بکنیم که یک طرفه هستن معمولا مریضی پارکینسون حین حرکت ترمور دست از بین میره ترمورشون در لحظه در حالت استراحت هست این اختراق میده برمایی رو از کلر دیگر اما که سمانیم به دوام تشکیز افتراقی ها چه تشکیز افتراقی مطرح هست میتونیم خیلی بلند بالایی داره این تشکیز افتراقی زیادی داره خواهی ترین بس تصویر یک کشور ما خواهیم مبنی داره از سایکوتی وفور به عنوان داروی که دو افتراق داره مطرح میشه ایجاد علائم پارکینسونیزم میکنه نه بیماری پارکینسون و اقدام داره سایکوتی هستن و معمولا کسیم داره های پوتنسی هستن مثل هالوپریدو، ویسپریدون، پرسنازین معمولا داره های طلبه آنتی دوپامینرژی کسیم در آنتی کولینرژی طلبه داره چیزی دیگه که خیلی اشتباه میشه و اغلب خیلی هم شایع هست استشار ترمور هست که اون لرزش اسنسیال هست که خیلی شایع ترین موزن دیزورده در تمام سنین همین اسنسیال ترمور هست که معمولا لرزش هایی هستن یک یا دو طرفه معمولا با سابقه خانوادگی مشخص و به غیر از لرزش علامت دیگه ای ندارن و اتفاقا اینا خیلی از پارکینسون میترن همیشه میگن آیا ما پارکینسون داریم یا نه که اصلا بسر بسن سوال خیلی متوالی خیلی مشخص هست اسنسیال ترمور خیلی جاده اشکال میکنه خود زایات مغز معمولا زایات مغز که بیاد فقط ساقه مغز بگیره و پارکینسون خالص ایجاد بکنه تقریبا میشه گفت نادری یا وجود نداره ولی معمولا زایات مغزی میتواند تا تظاهرات پارکینسونی رو ایجاد بکند که همراه با علائم دیگری باشه به ویژه سکته مغزی در ساقه مغز یا در پروژکشن هایی که هزنایی سابستنس های میتواد به سوی خاندان حوالی بیزادان زیلیا میره میتواند تظاهرات پارکینسونی رو ایجاد بکنه ولی خب خیلی فرق مشخصی داره اولا مثل داستان سندرم استرس همیشه خیلی ناگهانی داری اصلا خیلی تدریجن بستر شونده نیست در سطح بیماری جزی نوروزنجراسی و معمولا علائم کورتیکو اسپاینال یعنی علائم حرکتی یک کنارش وجود داره زایات دیگر مغزی هم هست که متاثر که توجه به شما معمولا مریض پارکینسونی که شما میاد یک در آزمایش روتین همیشه تسکین میخوان هایپرتنسیون ممکن تغییرات ایجاد کنه که سوت پرسین تاکتی سن چیلی دو خیلی تنین کنه در خیلی سیلی دو ممکن تغییر پرسین کنی سرسه بخواد در کتابی که ما معمولا می کنیم معمولا من کتاب طولی نمی دهم بخواد ورسر کنم ترسیم اون آنی سیلی دن سرسیم پروفایل ترسیم در طبیعتا پرسر و اثر از سرسر و کتابی سیلی دو در واقع خیلی تنین کنم در اصلا چطور بکنیم؟ مثلا خیلی مهمه من همین در سوال بعدی شما باشی که من اگه پاس می کنیم چطور بررسی بکنیم؟ خب همیشه برای ما هستید تشخیص بیماری پارکینسون تقریباً بدون بالی نیست.
بله.
اصلا هیچ تست تشخیصی قطعی وجود نداره. من میگم شما حتی چطور هم بکنید هم نمیتوانید بیماری پارکینسون رو تشخیص بدهید. به ویژه در مرحله اولی. پس شناخت سمیولوژی و علائم بالینی بسیار تعیین کننده است. با تست هایی که من از سرحال و تست هایی که از طرف شما دامنه تشخیص محدود میکنید به بیماری پارکینسون یک ایتیولوژی شبه پارکینسون توجه.
بسیاری خیلی متشکرم. این نکته خیلی اهمیت داشت که پس اون علائم و نشانه ها رو که باید بدونیم و تشخیص افتراقیه که این تانل ویژن ما کمک میکنه که مسیر برای تشخیصی که حالا با درمان در واقع باید تشخیص اثبات بشه رو باش آشنا باشیم. آقای دکتر خواهش میکنم در مورد درمانم بفهمید چقدر درمان میتونه به ما کمک بکنه که این مسیر کند بشه، علائم بیمار و کیفیت زندگیش در سالهایی که نیاز داره به این که فعالیت خوبی داشته باشه، یعنی حداقل ها رو داشته باشه کمک بکنه.
واقعیت نیست که بیماری پارکینسون یک بیماری هوموجنی نیست. واقعیت نیست که سیر پیشرفت علائم واقعا به تجربه ما آدم میده در بعضی از مریض ها خیلی کنده در بعضی از مریض ها خیلی تنده. خب من بیماری پارکینسون رو عرض میبرم خدمت شما، در اینکه واقعا یک گروه هوموجن و یک نواخت نیست، نمیشه پروگنوز خیلی ثابتی داد و یعنی یه سری عوامل رو مطرح میکنن در پیشرفت که شما این علائم رو دیدید پروگنوز بهتری داره و برعکس. ولی اینکه در درمان چی هست، واقعیت نیست که درمان اصلی کاردینال در بیماری پارکینسون که تحول ایجاد کرده، واقعیت نیست که تقریبا یه انقلابی در میتون دیهیبیتور بود به دست فراهم شدن داروهایی که دوپامین مغز بالا میبردند، یعنی فراورده دوپامینرژیک اصطلاح هست. دوپامین یک نوروترانسمیتر هست، یعنی واسطه شیمیایی داخل مغز هست که به یه نقطه از مغز سیگنالی رو منتقل میکنه. من به وقتی چیزی میدن واقع یادآوری مجدد هست. در بیماری پارکینسون اصلا اساس در این هست که سطح دوپامین میاد بالا و تا شما نتونید اسکن رسپریشن یا جایگزینی برای دوپامین ایجاد بکنید درمان حدوده خیلی موثر نیست. پس در واقع درمان اصلی یا فراهم کردن شرایط شیمیایی هست که در مغز سطح دوپامین برود بالا یا داروهایی که سطح دوپامین رو زمان بالا نمیبرند رسپتورهای دوپامین رو تحریک میکنند، ساختار دوپامینی ندارند، اصلا آگونیست های دوپامین هستند. این دو گروه درمان های اصلی و در واقع بیرقا بالا 70% نزدیک به 70% درمان رو به عهده دارن. من نمیگویم 100% چون در ادامه صحبت دارم خدمت خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از اون چی که مطرح کردید. حالا به هر حال شرایطی رو گفتید که احتمالاً در سنین بالا ممکنه هر یک از افراد تجربه بکنن و در واقع امیدواریم که حالا افرادی کمتر این رو تجربه کنن یا علم به جایی برسه که در واقع بتونه کمک بکنه به این که در واقع درمان‌های موثری رو براش پیدا کنه. چقدر در واقع آیا اطلاعاتی در این زمینه دارید که چقدر داره روی این بیماری کار میشه و روش‌های درمانی جدیدش؟
واقعیت نزدیک که یک زمانی بود اصلا به عنوان درگیر خدمت فنی شنوار بودنم عزیزان ما هستن کار هستن یک زمانی واقعا آفلر در اتدار بیماری کتاب هریسان جمله بود که اینسان مدسن آرت. واقعیت این هستش که الان دیگه مدسن آرت نیست، مدسن در بودن تکنولوژی تمام همین شما میفهمید تمام ایدیشوی شد. یک زمانی بود که پرینجیتیک مثلا خیلی سنگین کار کردن نه در نوازی با پارکینسون در حالی که با اصلا شدن شما که بیماری
آی دکتر عذرخواهی میکنم یه مقداری کیفیت صداتون باز اوف کرده.
الان بهتر شد؟ ببخشید
اگر امکانش هست گوشی رو کمی نزدیکتر به
الان بهتر شد؟
بله خیلی متشکرم.
من این عرض میکنم یک زمانی واقعا پزشکی به عنوان هنر شناخته میشه، الان من نمیگم هنر نیست، الان شده تکنولوژی. هم که شما فهمید مسیر تحقیقاتی تعیین کننده استراتژی درمانی هست. طی مدت اخیر خب طی 15 سال اخیر پیشرفت‌های تشخیصی زیادی شده ولی در منیجمنت این اتفاق نیفتاده. یکی از دلایلش به نظر میرسه که بعد از ببینید این حداقل این 4-5 سال اخیر بعد اولویت‌های تشریف ریسرچ هم از موومنت خارج شده به جنبه‌های دیگری رفت. من وارد اون بحث اقتصادی و اکونومیکش نمیشم. در درمان پارکینسون اتفاق خیلی جدی نیفتاده. اومدن بحثای خیلی زیادی کرد، پیشرفته شده، این پیشرفته مال قبل از 2010 بوده. یعنی ما درمان دارویی داریم، درمان‌های جراحی داریم که به خوبی در ایران در مراکز فوق تخصصی ما در واسه همکاران ما داره انجام میشه که میان استیمولیشن مغزی ایجاد میکنن. و خب یه زمان به سمت سلول‌های بنیادی رفتن یا پیوند سلول‌های آدرنال رفتن که خیلی جواب مشخصی گرفته نشده. من چیزی میخوام خدمت شما عرض کنم، غیر از درمان جراحی دارویی و در انتخاب درمان جراحی هست، چیزی که واقعا من به کرات مریضا میگم و واقعا نتیجه گرفتم با اون این هستش که به اندازه دارو ورزش موثره. ورزش هوازی، یعنی واقعیت من به شوخی مریضا میگم من به شما با بیل هم دارو بدم، شما ورزش نکنید هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد، ولی با حداقل دارو کفایت زندگی شما، رضایت شما از درمان چندین برابر خواهد بود. ورزش بسیار ورزش حوادث عرض کردم و این فرصتی که کار خواهد باعث میشه که عزیزان برن دستشون رو دراز کنن یا بگردونن میله رو بسیار بسیار. همیشه این باید حتما بدونیم که نشستن در خونه اصلا خوب نیست، ورزش بسیار بسیار موثره. در درمان ها نه، در درمان ها حداقل تو این 80 سال اخیر انقلاب بزرگی رخ نداده، درمان اضافه نشده درمان.
بسیاری خیلی متشکرم مای دکتر امیری، خیلی سپاسگزار از این که امشب با ما همراه بودید. اگر نکته پایانی دارید در خدمتتون هست.
نه واقعیت که میگه تمام بیماری هایی که ما نمیدونیم علتش چیه، ولی میدونیم که میشه با بعضی از مودیفیکیشن یا اصلاحات زندگی میشه تاثیر شد. زبان پارکینسون هم همین رو ادعا میشه که اصلا با قطعیت نمیشه اثبات کرد. ورزش، رژیم غذایی مناسب، ترجیحاً رژیم مدیترانه‌ای که حداقل بتونه که اسکاونجر باشه واسه رادیکال‌های آزاد، تا دوری از عوامل خطرزایی مثل الکل قطعا میتونه در پیشگیری یا دیرتر وارد شدن علائم به ما کمک کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیری. خیلی از موضوعاتی که حالا در دانش پزشکی و حوزه پزشکی مطرح میشه و بعضی موقع غفلت ازش صورت میگیره، حالا در مورد بخش تحقیقاتش یا مسئله از این دست، مثل بیماری کرونا که حالا با توجه به اینکه خیلی بیماری های واگیر کنترل شده بودن، به خوبی کنترل می شدن و توجهمون رفته بود بیشتر سمت بیماری غیر واگیر با توجه به این مورتالیتی و موربیدیتی هایی که داشتن، ولی کرونا یه دفعه بروز کرد و یه دفعه تلنگری زد که منو یادتون نری، من همچنان با قدرت هستم. شاید در سالهای آینده که جمعیت جهان سالمندی زیادی رو تجربه میکنه، افسوس این روزهایی رو بخوریم که روی این پارکینسون، روی بیماری های نورو دژنراتیو بیشتر کار نکردیم، بیشتر از اون چیزی که حالا پتانسیل جامعه جهانی بوده که روش کار بشه. ممنونم از آقای دکتر امیری، سپاسگزارم آقای دکتر، شب شما بخیر، از دانش شما باز هم استفاده کنیم. متشکرم از
شما، شب شما بخیر، خدا
نگهدار.
ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون نشو ای شعله تابان من، ای شعله تابان من.